تو آقا شروع کنیم دیگه به امید حق. بحث سر دلالت تقریر بود آقای رنجبت جان. دلالت تقریر، دلالت تقریر گفتیم دلالت سکوت از ناحیه ارتباطش با اون فعلی که انجام می شود. این سکوت یه دلالت داره که این ترک و این سکوت جایز است، که همون از ناحیه‌ای بود که بهش ایشون میگفت دلالت فعل که شامل فعل و ترک بود. دلالت تقریر از این ناحیه است که این سکوته دلالت میکنه حرف داره، مدلولی داره نسبت به اون فعلی که نسبت به اون فعل داره سکوت میشه. حالا این فعل گاهی یک فعلی است از فردی خاص در مرآ و منظر مثلا امام که سکوت میکند، گاهی یک سیره است، یک فعل مستمر است که در مواجهه و مقابل او سکوت میشود. به هر حال در هر صورت ما میخوایم ببینیم آیا از این سکوت میتونیم تقریر و امضاء اون فعل رو نتیجه بگیریم یا نه. عرض کنم خدمت شما که ایشون استدلالی ذکر میکنم برای اینکه ما از این سکوت امضاء رو نتیجه بگیریم. یه استدلال، استدلال اول بحث نقض غرض بود و عرض کردیم که البته دو جور این استدلال عقلی قابل تقریره، همین جام ظاهر عبارت همینه، هم امام به حسب ارتباطی که با خداوند متعال داره مکلفه، ولذا مثلا بگیم واجب است بر او امر به معروف ارشاد جاهل، هم امام مکلفه و خودش شارعه و غرض شریعت غرض اوست، فلذا بر اساس حکمتش نقض غرض او می شود اگر سکوت بکنه ولی اون عمل مرضی نباشه و اخلال به اغراض شرعی باشه. پس حکمت و عدم امکان تحقق نقض غرض از امام و اینکه غرض او همون غرض شریعته اقتضا میکنه که اون فعل چارچوب های شریعت رو مراعات کرده که امام سکوت در مقابل او میکنه. استدلال عقلی، خب این استدلال عقلی رو گفتیم قابل بحثه، درست هست یا درست نیست. و البته این استدلال یه وقتی در جاییست که یک فعل در مقابل امام انجام میشه و ما استدلال به امر معروف نهی از منکر، به ارشاد جاهل، به نقض غرض و امثاله میکنیم، یه وقتایی نه، فعل مکرر ممتدی داره اتفاق میفته به طور عمومی در سالها و امام سکوت میکنه. این و قرار شده بود رفقا فکر کنن که امتیازات هر یک از اینا نسبت به دیگری چیست که حالا میپرسید ایشالا از دوستان، ولی قبلش بررسی بکنیم استدلال عقلی اساسا چه اشکالاتی میتونه داشته باشه، میتونیم قبولش بکنیم نمیتونیم. من اینو گفتم جلسه قبل، آره چیزی نگفتم. خب طبیعتاً ارشاد جاهل اشکالی که بهش میکنن اینه که ارشاد جاهل استقلال از امر به معروف و نهی از منکر نداره. یعنی اگر شما یه جای ارشاد جاهل نکنی ولی این منجر نشه به مخالفت با مخالفت عملی با غرض شریعت، این واجب نیست. راجع هست ولی واجب نیست. امر به معروف نهی از منکر هم شرایط وجوب داره، اونم همه جا واجب نیست، باید احتمال تأثیر باشه، باید مفسده در نهی نباشه و باید طرف مقابل حجت شرعی بر عملش نداشته باشه. یعنی ما این ستا رو باید داشته باشیم تا بتونیم بگیم حتما نهی از منکر میشده و واجبه. یک، تزاحم نکنه، مفسده‌ای در این نهی از منکر نباشه. دو، احتمال تأثیر بدیم. سه، نه، حجت نداشته باشه. طرف حجت داشته باشه لازم نیست بری نهی از منکرش کنی، در حالی که اینجا ممکنه مفسده‌ای در مواردی، مفسده تقیه مثلا، تقیه خودش یک چیزیست که احتمال داره مفسده داره، شاره بیاد مخالفت بکنه به خاطر تقیه شاره. دیگه خدمت شما عرض شود که حالا اگر یه جایی احتمال تأثیر رو بگیم که شاید نمیدادند، خب نه اینکه ما احتمال تأثیر ندیم، شاید امام احتمال تأثیر نمیدادند، خب اونم مواردش کمه، ولی خب بالاخره اونم حالا منصور دوانیقی رو امام بخواد بیاد نهی از منکر اون که مشخصه
مفسده.
حالا غیر از مفسدش احتمال تأثیر هم هستن، بحث احتمال تأثیر مفسده که خیلی جاها احتمالش هست که تغییر وجود داشته باشه احتمالش.
احتمال تاثیر میگم بعد یه جوری بگی که تاثیر بذاره، نه که بگیم مگه همینجوری عادی بگم.
نه، من منظور دوانقی مثلا خیلی طبیعیه که احتمال تاثیرش نباشه دیگه، میگم موارد کمیه دیگه. حالا دیگه عرض کنم که اشکال سومم باید دقت بهش بشه، شاید طرف حجت داشته باشه، واجب نیست فارغ از عرض کرده، شاید جاهل از اول میگیم که در جایی که منجر به مخالفت با امر معروف نهی از منکر نشه، یعنی محدود به حدود، یعنی منجر به مخالفت عملی نشه، چی نشه و چی؟ خب نه، اونجایی که یعنی یه چیز مستقل نیست در حقیقت، اونجایی که حجت داشته باشه، حجت داره، نه لازم نیست طرف حجت داره، نه تو میدونی حکمی نیست ولی او داره از مرجع تقلیدش میکنه، ولی تو علم داری، نه لازم نیست بگیم. بله،
جدا داریم
جدا کردن دیگه،
بعد اینکه جاهل قاصر باشه مقصر باشه،
همین دارم میگم دیگه، دارم میگم اگر حجت داشته باشه، حجت داشته باشه چی؟
جاهل قاصر هیچ مشکل نداره،
نه دیگه جاهل قاصر باشه واجب نیست که ارشاد کنی، مگر در امور خاص، در امور خطیر، اونا چرا؟ اونا سر جاش درست، ولی در امور عادی نه لازم نیست. حجت هم نباید داشته باشه. حالا اگر شخص مثلا روی حساب یک حجتی، روی حساب دلیلی بدون تقصیر داره این رفتار رو انجام میده، غافل هستن، او اصلا غافله از اینکه شاید این هم چیزی اشکال داشته باشه، یه عمل طبیعی و عادی رو انجام میده، فکر نمیکنه این چه بسا اشتباه باشه، اشکال داشته باشه، اینجا هم خب باز نمیتونیم ما از این استدلال نهی از منکر استفاده کنیم. ولی نقض غرض یه بحث دیگه است، یعنی شاره که مثل ما نیست که محدود به همین وجوب و اینا حرکت بکنه، نه، نقض غرض شریعت داره میشه و ما میگیم که مسلما شاره چه کار میکنه، میاد برود میکنه، منتها بازم به شرطی که تزاحم به وجود نیاد، اینم اشکال تزاحمو داره دیگه، باید تزاحم نباشه، مفسده‌ای نباشه. این اگه از نگاه بیرونی بخوایم به قضیه اشکال بکنیم، انقلت بکنیم، به نقض غرض هم اشکال تزاحم مطرحه، به اون ارشاد جاهل و امر معروف هم اشکالهای دیگه هر جا آمد مطرح هستش، و تزاحم هم احتمالش جدیه، تزاحم هم احتمال داره، احتمالی که تقیه وجود داشته باشه، یه جایی نتونن حضرات حرف بزنن و چیزی بگن، جدیه، در اونجا که یک فعلی در مقابل معصوم داره انجام میشه، این احتمال باید نفی بشه، ولی تو سیره میگن با حساب احتمالات ما این احتمال رو چیکار میکنی؟ نفی میکنی، همیشه تزاحم میکرده، یه سیره عظیمه ای باشه در مواجهه با او معصوم قرار بگیره، ما بگیم همیشه
مزاحم،
آره همیشه مزاحم داشته، این دور از ذهن به نظر میرسه. فلذا در سیره های عظیم و سیره های متداول که موارد ابتلاعش زیاد بوده، با حساب احتمالات میان چکار بکنن؟ آقا میگن که معلوم میشه که اشاره نقض غرضش میشد اگر سکوت میکرد. البته باید طبیعتا این حساب احتمالات انقدر زیاد و قوی باشه که هم بگیم حتما انقدر مکرر در مقابل امام انجام شده که همه این موارد نمیتونه مزاحم داشته باشه، همون مواردی که مزاحم نداشته و اشاره اگر مخالف بود مخالفت اعلام میکرد انقدر زیاد بوده همون موارد که حتما به ما میرسید اگر مخالفتی وجود میداشت. یعنی حساب احتمالات بعد هر دو رو حل کنه، هم این که باید موارد قابل توجهی اعلام نظر میشد، هم این که باید این موارد قابل توجه حدی می بود که به ما میرسید. درسته؟ بعد اینجوری باشه دیگه، والله مشکل پیدا میشه. اگر این حساب احتمالات نیامد، خب احتمال مزاحم وجود داره و ما به این راحتی میتونیم با استدلال عقلی به نتیجه ای برسیم. بله. غرض شریعت، غرض امام است وقتی داره مخالفت اتفاق میفتد، اگر سیره مخالف با غرض شریعت باشه، اگه موافق باشه که فسبت المطلوب، اگر مخالف با غرض شریعت باشه اشاره میبینه نقض غرضش داره میشه و جایی که مانعی وجود نداره طبیعتا شاره باید جلوی نقض غرضش رو بگیره، به شرطی که بتونه و مانعی وجود نداشته باشه. واجب و حرام دیگه.
یا میرسه به نجاشات جاهل یا میره امر معروف.
نه، اونا تکلیف‌های شرعیه. این بحث غرض شارع و شریعت، شاید شما یه چیز تکلیف شرعی نداشته باشی، برای شما شارع مصلحت ندیده تکلیف میکنه. اون یه بحث دیگه است. ولی بالاخره حکیم غرض خودش رو حفظ میکنه.
غرض اینه که حتما این رخ بده یا ارادتن افراد این کار رو انجام بدهن.
نه، غرض اینه که مفسده لزومی حاصل نشه و به خاطر همین مواجب کردیم حرام کردیم. خودش غرض شریعت. و اینا ولو حجت هم داشته باشن دارن غرض لزومی شریعت رو فوت میکنن. و این غرض لزومی شریعت غرض لزومی شارع هم هست.
امام دین
باید اقامه دین کنه. آره. بله. کی بود اول دست بلند؟ بگو محمد جان. چی؟ حالا بحث میکنیم. اینا رو کم کم بحث. شما؟
یه غرض این بوده باشه که اقامه بشه شریعت. ولو اینکه شرط اول نه.
آره دیگه، اگر بازم اینجور بود که خدمت شما رو صحبت کرد، بله، اگر استدلال نقض غرض رو بیاریم یا استدلال چی بیاریم؟ استدلال نقض غرض رو میگی؟ بله، استدلال نقض غرض. اگه یکی هم بود باز حساب احتمالات اومد، حرفی نیست. شما میگی آقا بالاخره این میره نقض میکنه، من این کارو کردم حضرت چیزی. خب ولی اینا که میگی اینا در طول اینکه ظهور رو قبول کردی از قبل. خب یعنی ما الان اون مسئله رو گذاشتیم کنار، اصلا اینکه ظهوری هست، برداشتی هست، از این میشه استفاده کردی، اینو گذاشتیم کنار. والله بله، یه چیزی که خود استدلال نقض غرض رو تقویت میکنه استدلال دومیه که بعد میاد، ما فعلا اون رو گذاشتیم.
یه چیزی هم چون که بعضی بیانات حضرت میفرمان که تو بپرس، ولی حالا من
دارم آره اون رو هم بحث میکنم الان. خب پس خدمت شما عرض شد که بله آیره بدون ظهور آره میتونیم، چون بالاخره غرض داره نقض میشه بلیفه و او میتونه جلوشو بگیره و مزاحمی وجود نداره. به حساب احتمالات، به حساب احتمالات میتونه جلوشو بگیره و مزاحمی هم وجود نداره، مفسده هم وجود نداره. حساب احتمالات دیگه. بله. چقدر من امروز مهربون شدم، هم سوال دادم جواب بدید. خب خدمت شما عرض شد که بله، البته اینکه هنوز خوب بیدار نشدم بی تاثیر نیست. خوبه. بله. حالا این استدلال بر اساس حساب احتمالات هست. اینجا یه اشکالی وجود داره. به این استدلال بر اساس حساب احتمالاتی که دیگه گفتیم دیگه در سیره‌ای که چیز باشه، کسی رو ابتلا باشه، موارد زیاد باشه، خلا اینا، این میاد حساب احتمالات میاد مطلب رو ثابت بده، اشکال وجود بلکه دو تا اشکال، حالا دو تا اشکال، یه اشکال اشکال تحلیلی است، یه اشکال هم اشکالی است بر اساس روایات که مطرح کردم. اشکال تحلیلی، شما جلسه قبل هم نبودی آیا هاشمی؟ نبودی؟ نبودی؟ در ضروری بوده آره. خدمت شما عرض شود که بله، اشکال تحلیلی اینه، اشکال تحلیلی بچه ها اینه، یه خوردم درس بدیم، اشکال تحلیلی اینه که آقا سیره شما ببینید دقت کنید، من اینجور حساب احتمالات چجوری جاری میشه؟ احتمال سکوت در هر مورد به خاطر یک مانعی است، درسته؟ خب میگیم این مانع داشت، اون مانع داشت، اون مانع، شما میگی همش مانع داشت، نامعقوله. خب این در کجاست؟ در جایی است که موانع پراکنده باشن. اگر یک مانع وجود داشته باشه که محتمل باشه در همه موارد بیاد، محتمل باشه واقعا در همه موارد بیاد، دیگه حساب احتمالات نمیتونه شک بگیره. و اون یک موردی که میتونه احتمال داشته باشه در همه موارد بیاد، خود سیره است. خود سیره مانع رد ارزش، خود سیره میتواند سبب شود که رد کردن از آن معونه داشته باشد، سخت باشد. چرا؟ مفسده داشته باشد، چون دین رو غیر عقلایی و غیر عرفی، البته هرچه سیره قوی باشه، مکرر باشه، عمومی باشه، این شبهه تقویت میشه. در مواردی که خیلی سیره کسی رو ابتلا یا محکم یا قوی نیست، نه این شبهه شبهه قوی نیست، ولی اونجا خب استدلال حساب احتمالات هم به این راحتی نمیاد. ولی هرچی حساب احتمالات تقویت بشه، یعنی سیره قوی تر بوده و یعنی این شبهه هم تقویت میشه و جلوی حساب احتمالات رو میتونه بگیره که شاید شاعره نخواسته دین غیر عقلایی جلوه بکنه، ولذا نیومده تذکر بده، ولو اینکه مرضیش نبوده، نه اینکه گفته این سیره به این عظمت نمیشه باش مخالفت کرد پس من راضیم به این سیره عمل بشه، نه قلبا راضی بوده ها، به اظهار مخالفت راضی نشده، نه اینکه به عمل اینها به سیره راضی شده، اظهار مخالفت مفسده داشته، ولو عمل اینها مفسده داشته. اگر یه همچین فرضی رو ما رد نکنیم، چگونه میتوانیم با حساب احتمالات، با استدلال نقض غرض امضا را ثابت کنیم، رضایت معصوم به این عمل را ثابت بکنیم؟ این یه شبهه تحلیلی است. برای اینکه حالا این شبهه یه خورده بیشتر هم جا بیفته، من یه مثالی بزنم و یه تطبیقی کنم. یا مثلا یه مثال دیگه هم بزنم، اون چیزی که از آقای بروجردی ما گفته بودیم، خب فرض کنید سیره، عرض کنم شیعه از سیره عمومی و اجماع عملی عامه نشأت بگیره، خب اینجا تقیه میتونه خیلی تقیه میتونه عاملی باشه برای اینکه ما نتونیم حساب احتمالات به کار بگیریم. البته هر دو اشکالی که کردیم، یعنی هم بحث تقیه هم بحث این که خود مخالفت با سیره سخته، هرچی سیره قوی تر بشه سخت‌تره، طبیعتا شاید بگید که رد خصوصی غیر مکرر را رد نمی‌کنه. بالاخره معصوم یه جاهایی طبیعتا میتونیم به حساب احتمالات بگیم میتونسته ورود بکنه، و ولی رد عمومی مکرر را اثباتش رو مشکل میکنه که آقا اگر معصوم مخالف بود رد عمومی مکرر میکرد، نه خود سیره مانع همچی چیزیست. و اگر رد عمومی مکرر در کار نباشه، نرسیدن رد به ما کاشف از نبودنش نخواهد بود. پس ولو با حساب احتمالات بتوانیم اثبات کنیم اگر راضی نبود حتما رد خصوصیه غیر مکرر میکرد، ولی این به درد نمیخوره، چون معلوم نیست که همچین ردی اگر واقعا میشد به ما میرسید. اونی که معلومه رد عمومی مکرره، این اگر میشد به ما میرسید، خب نرسیده، پس رد عمومی مکرر نبوده. آیا نبوده رد عمومی مکرر کاشف از رضایت قلبیه به این سیرت؟ نه، شاید اظهار مخالفت به این نفع مفسده ای داشته. مفسده چی بوده؟ تقیه یا سختی مخالفت این چنینی با سیرت. درسته؟ این شد اشکال. این اشکال اول، اشکال تحلیلی. یک اشکالی هم میکنن به این استدلال بر اساس عرض کنم که روایات، که روایاتی قابل توجه داریم، تعدادن قابل توجه، که میفهمند که شما بهتون واجبه بیایید از ما بپرسید، ما ولی خواستیم جواب بدیم، نخواستیم جواب نمیدیم. بعدم زیلش این آیه هازا اتاونا فمنون او امسک به غیر حساب، که دیگه این عطیه الهی است به اهل بیت، هر کی خواستن میدن، به هر کی نخواستن هم نمیدن. خب این چه وجوب خدمت شما عرض شد که ارشاد جاهل و نمیدونم چه لزوم عقلی قطعی جلوگیری از نقض غرض و کذایی است که حضرت میفرماید خواستیم جواب بدیم نخواستیم جواب، طرف اومده پرسیده حضرت جواب نمیدن، میفهمند که قضا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، خواستیم بدیم نخواستیم نمیدیم. بعد نپرسیده باشن حتما باید حضرت بیاد بگه مثلا استدلال عقلی داریم، اونجایی که خودش اومده طلب کرده، پرسیده، سوال کرده، ممکنه جواب بدن، ممکنه ندن، دست خودشونه. حالا قطعا بدون مصلحت که نیست این کار، حالا ما نمیخوایم اونو، ولی بالاخره معلوم میکنه که دعب شدید کثیر اونجوری نیست که حتما جواب ما را بدهند. و واقعا هم همینه، در موارد بیرونی هم میریم میبینیم نه همینه که لزوما همه جا جواب نمیدن، خیلی وقتا میپیچونن. خب اون وقت بیایم بگیم که نه، ما معلوم میشه به نقض غرض به حکم عقل که مثلا حتما راضی بودن در جایی که سوال نشده دیگه، به طریق اولا اون جایی که سوال نشده استدلال پیش نمیره. این دو اشکال وجود داره. خب البته اشکال دوم رو ممکنه با حساب احتمالات بشه حل کرد، چون ما میدونیم که اینکه خواستن جواب میدن نخواستن جواب نمیدن به خاطر موانعی است و مسائلی است که در جواب دادن و ندادن هستش، و در بعضی روایات هم هست که جواب نمیدیم به خاطر خودتون، گاهی اینجوری. خب حالا حساب احتمالات میگه آقا این همه سیره مکرر بوده، همیشه این مانع بوده، نمیشه که همش این مانع باشه. لکن حساب احتمالات اون اشکال تحلیلی قبلی را داشت، اونو هنوز ما جواب ندادیم که بالاخره اگر یک مانع واحدی که در همه موارد بتونه وجود داشته باشه برای تحقق رد عمومی مکرر، این مانع بتواند وجود داشته باشه، ما نمیتونیم کار را پیش ببریم. اینو باید جواب بدیم بعد از اون. ببینیم اینو چی جواب بدیم. این سوالو داشته باشیم فعلا. استدلال اول استدلال عقلی بود. بر امضا که به نظر میرسید که حالا فعلا تا اینجا که رفتیم این اشکالی که گفتیم، چون با حساب احتمالات بعد استدلال عقلی رو به خاطر اینکه مانع داشته باشه که واجب نیست که ارشاد جاهل یا مثلا نقض غرض و اینها خلاف حکمت نیست که، نه خود ابراز مخالفت گاهی نقض غرضه. درسته؟ بله. شما کفایه رو نبودی نه؟ نباشه بالاخره آثار وضعیشو که داره. آره خب بگو حالا حالا داریم بحث میکنیم ببینیم کافی هست یا نیست دیگه. من شاید سوال خوب نفهمیدم، بذار بحث جلو بره، بذار جلو بره. سوال
واقعا
عبا دارن اهل بیت
از اینکه دین غیر
و
غلایی
جلو داده بشه؟ آره آره واقعا عبا دارن. ممکنه شما بگید که آقا قیاس چی؟ چقدر قیاس شایع بوده؟ چقدر هزینه داشته مخالفت باهاش؟ اغلایی هم هست قیاس. چقدر باش مقابله کردن این همه مکرر فلان فلان؟ آقا جان از کجا شروع کنیم در پاسخ؟ ما میگیم مخالفت حالا مثالی که زدم شاید شما مثال دیگه تو ذهنتون باشه، من منظورم به شما نبود، من چیز نبود، حالا اون هم قیاسه دیگه. عرض کنم که اینو داشتیم میگفتیم حالا که آقا ما میگیم امام اظهار مخالفت نکنه. چرا اظهار مخالفت نکنه؟ که جایگاه مرجعیتی خودش از دست نده. اگه دین یا مذهب امام غیر عقلایی جلوه بکنه، خب مردم اینور نمیان، یا مردم سختشون رو عمل کنن به اینا اینور نمیان، معاششون تغییر میکنه و مشکل میشه براشون، روش فکریشون مشیشون تغییر میکنه و مشکل میشه، یا غیر عقلایی جلوه میکنه این خدمت شما عرض شود که قضیه براشون فلزا طرف امام نمی، مرجعیتش رو از دست میده. خب نباید اینو باید ملاحظه کرد، هر حرفی رو نباید زد. حالا حلال یا حرامه، ببین هر چی میپرسید میگه ما این مسئله جواب نمیدیم، برید از بقیه بپرسید. جرأت نمیکنه خب، برای اینکه بعد صد تا مفسده داره، خیلی طبیعیه این. خب اینو باید ملاحظه کرد، اینو باید ملاحظه کرد. در قیاس اصل وقوع قیاس اصلا برای همینه که امام مرجعیتش از دست بده، بگیم نه نباید بیاد مخالفت با قیاس بکنه که یه وقت مرجعیتش از دست نده. خب اگه مخالفت نکنه، خود قیاس از دست رفتن مرجعیت امامه، خود قیاس مفسدش همینه. و بعدم اینقدر قیاس عقلایی نیست که بگید مخالفت باهاش سخته، جا افتاده بوده، نه اینقدر ریشه نداره، اینقدر محکم عقلایی نیست. بله در فرض انسداد و ظرف انسداد چرا قیاس خیلی عقلایی، ولی وقتی امام هست که انسداد نیست که. حالا یا یه عده میگن امام هستی پس انسداد نیست، یه عده میگن عالم ربانی هستی، کم کمش راوی هستی، پس انسداد نیست، از پیغمبر سند متصل که حکم اینه. خب اینجا جای قیاس نیست دیگه، میشه به روشی که اون جایگاهشو از دست نده بلکه به دست بیاره، تقویت کند مرجعیت خودش را. و چی آقا؟ این که آقا روایت داریم، دلیل داریم، و اینجا که قیاس دیگه خیلی چیز عرفی و عقلاییست. اونی که باعث شد قیاس خیلی جا بیفته فقدان منبع بود، فقدان دلیل بود، ولی قیاس رو نمیشه نقض آورد از جهات مختلفی، نه در سیره های عظیمه‌ای که مخالفت باش سخته، آه این شیوه سخته، به اون شیوه سخته، به طور عمومی مکررش ها اینش سخته، اینا رو داریم میگیم. و
چی؟ مثال
یادم نیست دیگه، حالا چی میخواستم مثال بزنم؟ ها یادم افتاد. حالا برای که یه خورده شبهه بیشتر جا بیفته، فکر کنید برای جلسات بعد مینافه، برای که شبهه بیشتر جا بیفته، شما فرض کنید یک اماره ایست اغلا بهش اخص میکنه، اماره ایست اغلا طبیعتا بهش اخص میکنه، سخته اینو اخص نکنن. مثلا فرض کنید که به خبر علماء مذهبشون و دینشون اعتماد میکنن، همین که طرف عالمی به خبرش اعتماد میکنه دیگه، بحث وساقت و اینا رو بیزن بعیدم نیستیم یه همچی چیزی ما داشته باشیم، ظاهر و صلاح عالم اخص میکنه، بررسی نمی کنن این ثقه است نیست. خب عرض کنم که اینجا امام می بیند که من اگر 90% مطابق واقع می شد راضی می بودم. چرا راضی می بودم؟ اگر 90% مطابق واقع می شد راضی می بودم، چون احتمالات مقابلش خلل های بیشتری داره، چون اون 10% که مخالف واقع می شه به مصلحت تسهیلی که این مسیر تأمین میکنه میارزه. یادتونه هم بحثای تضمین حفظی دیگه، همینه دیگه، میخواد ببینیم حکم ظاهری هست عمل به خبر عالم یا نیست. حکم ظاهری هست یعنی چی؟ یعنی در تضمین حفظی پیروزه، میزان تطابقی که دارد میارزد به مقصدی که حاصل میشود، ولی مقصده کمیه، حاصل میشود ولی مسائل ترخیصی در موارد متعددی رو تأمین میکنه، یا اصل خودش سهولت داره و این از اغراض شریعت و کذا و کذا. بالاخره شارع دیده که این نه، این به حدی نیست این خبر عالم رو عمل کردن که در تضمین حفظی پیروز باشه، به این حد نیست، ولی اگه 90% مطابق می بود به این حد می بود، حالا 80% مطابق با و حدی مطابقت داره، ولی به حد لازم و کافی نیست. حالا این 10% که کم داره در تطابق باعث بشه امام بیاد به جنگ اغلا، باید این بیارزه، باید تو قیاس آقا اصلا شاید میزان عدم تطابقش با واقع بسیار زیاد باشه. شما اگه قیاس کنی اصلا کلن خیلی فاحش تفاوت داشته باشه با اون چه که واقعیت داره، مثلا اگه درش باز شه که دیگه هیچی دیگه. ولی یک چیزی، یک امارهی نه، میزان تطابقش قابل توجه ولی به حد کافی نیست. پس امام راضیه به این نیست، اعلام رضایت هم نمی کنه. ولی به خاطر این که اگر بخواد به جنگ اوغلا بره، به خاطر تحفظ مقدار کمی 10% 20% موارد که خلاف واقع در میان دارن این کارو میکنه، باید ببینیم که ما احتمال میدیم آیا این مفسده مخالفت با اوغلا سبب شده باشد چاره از این 10% بگذره، نه یعنی قلبا بگذره و راضی بشه ها، یعنی عملا به دنبال تأمینش با ابراز، با اظهار، با مخالفت، با جنگ نره. دقت میکنه این احتمال میتونه واقعا بعضی موارد وجود داشته باشه. ولذا با حساب احتمالات بخوای استدلال کنی کار سخت میشه. روایت رو عرض کردیم، روایت رو با حساب احتمالات ممکن بود جواب بدیم، ولی خود حساب احتمالات این شبهه رو داره که عرض شد و باید بحث بشه. و اما علی اساس استدلال، استدلال دوم که خود ایشون تکش بعضی موارد بیشتر به اینه، یعنی اون جایی که حساب احتمالات به راحتی تکمیل نمیشه تکیهش به اینه، اما علی اساس استظهاری به اعتبار ظهور حال المعصوم فی کونهی به صدد المراقبت و توجیه، ظاهر حال امام این است که به صدد مراقبت و توجیه، ظاهر حال امام. امام وقتی سکوت میکنه برداشتی که اتفاق میفته چیه؟ رضایته. چرا؟ چون امام رو اینجوری، بس استدلال عقلی نیست، امام رو اینجوری شناختن، توقع اولیه اینه، برداشت میکنن از سکوت امام که او راضی بوده که سکوت کرده، ظاهر حالش اینه که اصلاح میکنه، کما اینکه مواردی اصلاح میکرده. این توقعی و اون جایگاهی که امام داره، اون شناختی که از اون جایگاه و اون شخصیت هست، اقتضا میکنه برای عرف عام که برداشت اعلام رضایت بکنن از این سکوت، و این برداشت ظهور دیگه، ظهورم حجته. حالا کار نداریم که خود ظهور حجته اگه بخواد مبتنی باشه بر سیره بین استدلال دور میشه، فعلا اینو کار نداریم، یعنی باید حجیت ظهور در این ظهورات حالی را شما مستند نکنید به خود ظهور حال، مثلا باید با نقض غرض و اینا بتونید کار رو پیش ببرید یا یه جور دیگه بتونید کار بشه، اون بعدا تو ظهورات بحث میشه، ما الان رو اون تمرکز نمی کنیم. لکن یک اشکال دیگری اینجا مطرح شده، بعضی هم میگن اصلا کی گفته ظهور حال حجت؟ اصلا ظهور حال حجت نیست، کلا کار به دورش ندارم، ظهور حال حجت نیست. الان طرف ظاهر حالش اینه که دوز نیست، بگیم نه دیگه تو دوز نیست، یا زارالش اینه که دوزده، قیافش به دوزدان میخوره، بگیم تو دوزی دیگه. اینا حجت نیست، اینا حجت شرعی. زارال قیافش اینه که بلده مسئله شرعی رو، عمامش و بالاخره ریشش رو، آره اینام هست، آره. حالا بحث میکنیم دیگه، حالا بند خدا حرفشو بزنه، عمامه و به قول آقا ریش و عبا و عطر و فلان و هیبت و اینا، میگن که آقا این بلده، مسئله شرعی رو بلده، جایزه من برم بپرسم به این اکتفا بکنم، اصلا معقوله، میکنن این کارو ها، نمیگیم نمیکنن، ولی اینجور نیست که در این کاری که میکنن بپرسیم میگن یه وقت اطمینان میکنن، اطمینان بحثی نیست، یعنی غفلت درست میکنه اینا که سبب اطمینان میشه، خب دیگه اطمینان دیگه حجت دیگه مکار بدون نه، ولی فی نفسه این عمامه و ریش و ظاهر حال خودش موضوع حجیته. آها مسئله اینه، واقعا نیست، اگه طرف اطمینان نکنه قبول میکنه من کمکاری کردم، اگرم رفتم پرسیدم تنبلی کردم و این حجت نیست ظاهر حال. منتها از اون طرف عبدالله میاد میگه مرد حسابی، شما توی حلق ثانیه به ما یاد دادی. مثلا لازم نیست ما حلق ثالثه رو زوارش خونده باشیم و جای دیگه به ما یاد دادید که دلالات تصدیقی که حجت هم ایشالله دیگه دلالات تصدیقی که حجت ایشالله همه دلالات ادله دلالات لفظیه دلالات تصدیقیه ادله لفظیه اینا که حجت اینا همش مبتنی بر ظهور حاله. اصلا چرا وقتی متکلم یک کلامی میگه ما میگیم این مطابق مراد جدیشه مطابق مراد تفهیمیشه میتونیم به این عکس بکنیم؟ چون ظاهر حالش اینه که از کلماتی استفاده میکنه برای انتقال مقصودش که عموما استفاده میکنن به خاطر ظاهر حالشه. میگن اینا همه برمیگرده به ظهور حال همه دلالات تصدیقیه. من بخوام مراد این متکلمو کشف کنم باید بگم ظاهر حالش اینه که به شیوه عمومی گفتگو میکنه پس مرادش منطبقه بر همون چیزی است که مفاد کلامه. خب اگه بخوای شما حجت زورال نپذیری که باید خداحافظی کنی کلا با فقه و شریعت و دلالات لفظی همه رو باید حجتش رو انکار بکنی. و اینجا مسئله اینه که ما یه مواردی داریم در زورحال که مسلما حجته، دلالات ظهور حال متجسد در الفاظ مسلما حجت. یعنی اگر پشمانی دلالت لفظیه ظهور حاله مسلما حجت. یه عرض کنم که ظهور حالایی داریم که مسلما حجت نیست، مثل این بیشعمام آقا، درسته؟ اینا مسلما حجت، این که اگه حجت هم بود حجت نبود البته، مانند من. ولی به هر حال سوال اساسی اینه که یه ظاهر حالایی داریم پس قطعا حجت نیست، یه ظاهر حالایی داریم قطعا حجت هست. سوال اساسی اینه ظهور حالی که در سکوت معصوم در مبادله با فعل یا سیره هست از کدوم قسمه؟ ملاک چیه؟ ملاک اون ظهور حال حجت و این ظهور حال غیر حجت چیه؟ مایز کجاست؟ نکته حجیت چیه؟ این نکته حجیت در سکوتایی در مقابل سیره میاد یا نمی؟ طبیعتاً باید این بحث ما پی بگیریم. تأمل کنید دو تا سوال مهم برای جلسه بعد مطرح شد. اون حساب احتمالات اشکالش این چی بود؟ این ظهور آره ملاک حجیت ظهور حال چیه؟ در سکوت میاد یا نمیاد؟ یک سوال دیگه ای هم از قبل پرسیده بودیم که متاسفانه فرصت نشد، که حالا بر اساس این استدلال و حرف ها و اینا اونجایی که یک فعله و اونجایی که افعال متعدده سیرت یا فعلی در مرام منظر امامه، هر کدوم امتیازشون بر همدیگه در این استدلال ها چیه؟ یه امتیازات این برداره، یه امتیازاتی اون برداره. برای جلسه بعد این سوال ها رو فکر کنید، بیاییم سر اینا بحث کنیم و ادامه عباره. صلوات بر رسول
الله. اگر کسی حجیت خبر موثق رو به صورت مطلق قبول کنه، این اطلاقش رو به روایات
خبر ثقه رو نمیگی؟ خبر موثق
فرقشون چیه؟ موثق من منظور که ربات همه ثقه باشن.
منظور دینه همه ثقه باشن، عادل نباشن، نمیدونم منظور
چیه. یعنی امام میخوام اینو بگم، سوال و پرسن معلومه، آیا این حجیت به روایات عامی که همه ربات عامی ان ولو در نظر ما ثقه باشن دیگه، مثلا کشیده میشه؟ این حجیت اطلاق و حجیت خبر ثقه، آیا اطلاق شامل خبر ثقه که منظورم از خبر ثقه همه روات عامیه و ثقه در نظر ما باشند کشیده میشه؟
معلوم نیست دیگه، حالا اختلاف در برداشت هاست.
ببین اگه هستن بیاریم
ثقتونا ثقاتونا آیا منظور